بسم الله الرحمن الرحیم و بین استانین. عرضم به خدمتون که مسئله دولت، مسئله قانون، مسئله نسبت دولت و مردم تو سایه اتفاقات دیماه و اینا خب خیلی پررنگ تر بودش و اونجا اگر من میخواستم درباره یه چیزی صحبت بکنم، بگم که نسبت ما در یک طرح کلان جهانی، ما چه نسبتی با آمریکا داریم، اینها که اونجا لسام درباره صحبت کردیم، اونجا مجبور بودم با یه مقدار لکنت صحبت بکنم. چرا؟ چون مسئله ملت و دولت و اختلافی که پیش اومده بود انقدر پررنگ بود که انگار که هر کسی که میمد میگفت یه جای دیگه هم انگار یه مسئله دیگه ای داریم، به نظر میرسید که حرفش بیشتر داره تلاش میکنه که این مسئله رو کم رنگ بکنه، مسئله ملت و دولت توی وضع داخلی رو. ولی الان بعد از این جنگ دیگه تقریبا میشه واضح‌تر و عیان‌تر این حرف رو زد و روشن‌تر گفتش که حتی اون اتفاقاتی که توی دیماه افتاد رو هم میشه واضح‌تر در سایه این نسبت جهانی دیدش. بحثی که اون جلسه داشتیم این بود که ما وقتی این مسئله ها رو با هم مقایسه میکنیم و کنار هم میگذاریم، به یک نحوی از جاکندگی میرسیم. از جاکندگی یعنی چی؟ یعنی من احساس میکنم که یه چیزی انگار سر جاش نیست. یعنی وقتی صبح بیدار میشم مجبورم که خبر چک کنم، ممکنه که دل مشغول مسئله ها و دغدغه های اقتصادی باشم، احساس کنم یه چیزی سر جاش نیست. این نحو از جاکندگی رو گفتیم یکم عمیق‌ترش کنیم. وقتی عمیق‌ترش میکنیم میرسیم به کجا؟ مثلا از جاکندگی توی نسبت من با هستی، نسبت الهیاتی من، نسبت من با جامعه، با دولت، با هر چیزی، مفاهیمم انگار که دچار یه اعوجاجی شده. و گفتیم که این از جاکندگی رو چجوری میتونیم بهش بپردازیم؟ گفتیم که بیایم درباره مفهوم زندگی یکم صحبت بکنیم. زندگی، زندگی عادی. اینکه چرا احساس میکنیم زندگی عادی انگار از ما دریغ شده و چون زندگی عادی از ما دریغ شده احساس از جاکندگی میکنیم. و برای همین رفتیم به این سمت که ببینیم مثلا زندگی عادی چیه؟ مبناش چیه؟ و پرسش ها کم کم از دل این در میومد دیگه. اون قاعده زندگی عادی رو کی داره طرح میکنه؟ من در چه جهانی دارم زندگی میکنم؟ انتظاراتم چیه؟ چرا احساس میکنم که زندگی گذشتگان من با این تفاوت داشته؟ این مجموعه پرسش ها میتونست یک مجرایی باشه برای طرح پرسشی تاریخی که من در این جهان مدرن که یک سری مختصاتی داره کجا هستم و چه نسبتی دارم. ولی دست کم این اتفاق جنگ که اون هم یه توضیح خاص خودش رو داره، یه تغییری رو ایجاد کرد و اونم این بود که به نظر میرسید که شاید ما یه غفلتی داشتیم از بررسی تاریخی، نه در سطح لزومن ایده، در سطح ماده، سطح مادی تاریخی، یعنی رخدادهای مادی تاریخی، انقلاب‌ها، درگیری‌ها، نمی‌دونم وضع دولت‌ها نسبت به همدیگه. و مهم‌ترین و اصلی‌ترین کلید واژه‌ای که اینجا می‌تونه به کار بیاد مفهوم استعماره. یعنی اگر ما جلسه پیش می‌خواستیم بحث بکنیم مفهوم جهان مدرن رو بررسی می‌کردیم، حتی فکر می‌کنم اگر خاطرم باشه مفهوم امپریالیسم رو یه اشاره‌ای هم کردیم جلسه پیش، ولی اونقدر پررنگ نبود که الان می‌تونیم پررنگ درباره‌اش صحبت بکنیم. و الان وقتی درباره مفهوم امپریالیسم و استعمار صحبت می‌کنیم، احتمالاً این بحث پررنگتر، بجاتر. چرا این وضعیت پیش اومده؟ چون مناسباتی که الان بین آمریکا و ایران ترسیم شده بیشتر ذیل این ساختار استعماری قابل فهم الان، یا به دست کم بر اساس ساختار استعماری دیگه به وضوح قابل فهمه. حالا ساختارهای دیگه، مبانی دیگه شاید با یه میزان در پرده بودگی عجین شده باشه، ولی وقتی درباره مفاهیم استعماری که اخیراً این برنامه خیلی گفته میشه، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که چقدر روشنتر میشه فهمید که آمریکا چه نسبتی با ایران داشته، چه نسبتی با بقیه جاهای جهان داشته. و بعد جلسه پیش به اینجا رسیدیم که ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم یک گذاری از دوره پیشامدرن به دوره مدرن رو طراحی میکنیم. میگیم جهان پیشامدرن چه شکلی بود، بعد اون جهان پیشامدرن رو یک کنتراستی با جهان مدرن برقرار میکنیم و بعد یک توضیحی میدیم اجمالاً که این گزاره چجوری اتفاق افتاده. نه اینکه گام به گام رو تعریف بکنیم، بلکه اجمالاً تعریف میکنیم که چه رخدادهایی باعث شد که این گزاره تقویت بشه. و این احتمالاً به ما یه بصیرتی میده که ما وقتی در جهان مدرن زندگی میکنیم اولا مختصاتش رو بشناسیم، و ثانیاً اینکه چی شد که به لحاظ تاریخی با این مختصات درگیر شدیم برخلاف اون مختصاتی که پیش آمده اون جریان داشت، این رو هم یکم دربارش احتمالاً به یه وسیلتی می‌رسیم. جلسه پیش درباره اون جهان پیشامدرن یه مقدار صحبت کردیم که اون جهان پیشامدرن رو چه شکلی ببینیم، اون نظام کائناتی رو دربارش صحبت کردیم، نظام کازمولوژیکالی صحبت کردیم که گفتیم سلسله مراتبیه و موجودات بر اساس یه استعاره استادیومی کنار هم قرار گرفتن. یعنی چی؟ یعنی یه زمین فوتبالی انگار هست، انسان به عنوان موجود اشرف انگار داره اونجا یه فعلی رو انجام میده و تمام موجودات کائنات از بالا دارن این رو نظاره میکنن و دارن مدح و مذمت میکنن. اگر فعل حسنی انجام بده مدحش میکنن و اگر فعل قبیحی انجام بده مذمتش میکنن و مدح و مذمت کائناتی هم گاهی اوقات در قالب بلا، گاهی اوقات در قالب نعمت خودشو نشون میداد. اگر یه بیماری فراگیر میشد میگفتن که این کائنات یا افلاک انگار نسبت به انسان یه نظر سوی داره، الان انگار انسان یک فعل قبیحی مرتکب شده و این کائنات داره یه بلیه‌ای نازل میکنه که این مذمتش رو اینجوری نشون بده. و برعکس اگر گشایشی میشد، نعمتی میومد، میگفتن کائنات. نمیدونم جلسه پیش درباره این گفتم یا نه، خود بیماری آنفولانزا رو نمیدونم گفتم یا نه. گفتم مثلا بیماری آنفولانزا، خود کلمه آنفولانزا، کلمه آنفولانزا یه کلمه علازار لاتین یا ایتالیایی نمیدونم کجاییه، ولی ما معادل این کلمه رو الان میشناسیم. کلمه چیه؟ کلمه اینفلوئنسه. یعنی اینفلوئنس تأثیر رو الان داریم. این اینفلوئنس اون آنفولانزا حالا توی اون زبان، حالا نمیدونم لاتینه یا زبان دیگه ایه. این اینفلوئنس و تأثیر چیه؟ چرا اسم اون بیماری رو میذاشن آنفولانزا؟ یعنی انگار که یک تأثیری روی احوال جامعه گذاشته شده. گویا این شکلی بوده که تصور مردمان و دوره حالا پیشا مدرن به روایت ما این بوده که افلاک در یک حالتی تأثیر میگذاشتن رو احوال مردم و این تأثیره در قالب این بیماری خودشون نشون میداده و هم خاطر این میشده آنفولانزا، یعنی انگار تأثیری که افلاک گذاشتن. و خب توی همچین جهانبینی که اینقدر سلسله مراتبیه و اینقدر شعور برای طبقات بالاتر قائله، احتمالا میشه خیلی بدیهی دید دیگه اگر یک بیماری این شکلی رواج پیدا میکنه راه حلش توی همین کائنات باید پی گرفته بشه. یعنی من باید بیام انگار یه اسفند خاصی رو دود کنم، یه قربونی خاصی رو انجام بدم تا انگار کائنات دیگه از این تاثیرگذاری دست برداری، یا من ممانعت بکنم از اون تاثیرگذاری. خب این جهان پیشامدرن یه همچین شکل و شمایلی داشتش. حالا من میخوام بیام و توی چند تا مؤلفه کنتراستی که بین جهان پیشامدرن و جهان مدرن هست رو بشمرم. این کنتراست ها به من کمک میکنه که بفهمم که این تقابل ها کجاها خودش رو نشون میده. این کنتراست هم که الان عرض میکنم خدمتتون اصلا احصای جامع و کاملی نیستش. چند تا موردی که من به ذهنم میرسد و شما خودتون تو حوزه های خودتون احتمالا میتونید موارد مشابه این رو خیلی پیدا بکنید، در بارش صحبت بکنید. خیلی هم ترتیب خاصی نداره، ولی خب از یک جایی شروع میکنم و در باره اون صحبت میکنم. ببین من وقتی در باره این کنتراست ها صحبت میکنم، میخوام بیام انگار یه دونه جدولی بکشم که بگم جهان پیشا مدرن و یک جهان مدرن تو یک سری مؤلفه هایی اینها با هم یه تقابل هایی دارن و فهم این تقابل ها کمک میکنه که من این دو تا جهان رو بشناسم. الان تا پایان جلساتمون رو کامل میتونیم الان تصویر کنیم. اول میایم این تقابل ها رو ترسیم میکنیم، بعد احتمالاً یه سوال میپرسیم چی شد که از این رسیدیم به این، چجوری من از این جهان پیشا مدرن به این جهان مدرن میرسم. قاعدتا باید این گذار رو من بر اساس یک روایت یا دقیقتر نریتیو باید بیارم. روایت رو هم چجوری میبینیم؟ یک تسلسل یا تعاقب اتفاقاتی که به شکل علی پشت سر هم قرار میگیرن، ولی من نمیتونم این روایت رو ارائه بدم. چون اصلا اساسا خود این روایت یک کار پژوهشی خیلی پروپیمونیه. من فقط میتونم دو سه تا نقطه‌ای که میتونیم نگاه بکنیم ببینیم که این چجوری از جهان پیشا مدرن به جهان مدرن رسیدیم اون رو پررنگش بکنم. پس الان تصویرمون از الان تا پایان دوره رو کامل میتونیم مشخص بکنیم دیگه. اولا این اختلافات رو میبینیم و ثانیاً چند تا نقطه هایی که گذار از جهان پیشا مدرن به جهان مدرن رو تسهیل کردن رو یکم پررنگش میکنیم. توی این مؤلفه هایی که اینجا ما داریم، اولی مؤلفه ای که داریم من اسمش رو میذارم خود جهان. خود جهان رو نظام پیشا مدرن چه شکلی میدیده و نظام مدرن چه جوری میبینه؟ خود جهان تو نظام پیشا مدرن کاسموسه که من ترجمه میکنم به کائنات، که اینا جلسه پیش بکنم گفتم. و تو جهان مدرن چیه؟ یونیورسه، که من این رو ترجمه میکنم حالا به عالم یا حالا کیهان. اگر ببینیم این کیهان رو معمولا برای کاسموس میذاریم، مثلا کازمولوژی رو ما معمولا کیهان شناسی میگیم، ولی من میخوام یکم دقیق تر این عبارت رو بگذاریم که وقتی درباره کاسموس صحبت میکنیم داریم از سلسله مراتب وجود صحبت میکنیم، کائنه ها، ولی وقتی درباره یونیورس صحبت میکنیم داریم از یک جهان یک تکه صحبت میکنیم. خود کلمه یونیورس استشمام مفهوم یک تکه رو ازش داریم دیگه. نگاه بکنید توی نظام قدیم جهان سلسله مراتبیه، بالا ارزشمند، پایین دون پایه‌تر از بالاست، ولی تو نظامی که مبتنی بر یونیورسال باشه جهان کاملا یک دسته، یک تکه است. شاید دور و نزدیک داشته باشیم ولی اشرف و غیر اشرف نداریم، فقط دور و نزدیک داریم. توی این جهان کازمولوژیکاله که شما نگاه میکنید میبینید که یه جایی انگار محل توجهه و مابقی موجودات زیشور تو طبقات بالاتر به این توجه دارن. و هم خاطر اون استعاره یه جهان استادیومی توی این جهان کازمولوژیکال خودش رو نشون میده. توی عالم یونیورس شما نمیتونید جهان رو سلسله مراتبی و به شکلی استادیوم ببینید. اگر این مسئله رو جدی بگیریم، من فقط میخوام این یه رگه یه بحثی رو بیام جلوتر ببینیم، این مسئله رو جدی بگیریم، یکی از ترندهای بحث درباره معنا رو شما احتمالا اینجا میفهمید. بیمعنایی چیست؟ بیمعنایی یکی از بحثهایی که درباره بیمعنایی پوچی، نگاه های نهیلیستی که داریم اینه که جهان انگار به من هیچ واکنشی نشان نمیدهد. یعنی من اگر یک فعلی انجام بدم جهان به من هیچ واکنشی نشون نمیده. این واکنش نشون ندادن رو الان میتونیم ببینیم در جهانی که از سلسله مراتب موجودات زیشعور ساخته شده باشه، اون داره واکنش نشون میده به من. ولی در جهانی که یونیورس باشه، یک تکه باشه، سیارات و افلاک یه تیکه سنگن، یه تیکه گازن، موجود زیشعوری نیست که واکنش نشون بده. و هم خاطر شما اگر احسن افعال رو انجام بدید، مشتری هیچ نسبتی به شما نداره، مشتری و معنی اون سیاره منظورمه، و اقبح افعال رو هم داشته باشید اونم هیچ واکنش نسبت به شما نداره. فکر کنم جلسه پیش این داستان حضرت آدم رو گفتم، گفتم آدم و حوا وقتی اومدن، اینو اشاره هیچ اشاره‌ای نکردم، یه داستانی هست توی فکر کنم تلمود اگر اشتباه نکنم، اگر اشتباه نکنم یعنی رفرنسش مطمئن نیستم. حضرت آدم و حوا وقتی هبوط میکنن میان پایین، میبینن که آفتاب داره غروب میکنه. گفتم اینو؟ میبینن آفتاب داره غروب میکنه و میگن که آدم شروع میکنه به گریه کردن. درکش چیه اون لحظه؟ عالم داره به واسطه گناه من تموم میشه و دوره فردا خورشید طلوع میکنه، باز چند بار این اتفاق میفته و یه به قانون طلوع و غروب انگار پی میبره دیگه و میفهمه که طلوع و غروب داره اتفاق میفته. اینجا من کلمه قانون رو تسامحا به کار بردم، یعنی من نمیدونم که واقعا تو اون جهان پیشا مدرن به اتفاقات طبیعی میشه قانون نسبت داد یا نه. سنت تو سنت آره، مثلا به سنت طلوع و غروب پی میبره. بعد از یه مدتی این طول روز و شب بر اساس فصل‌ها اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی تغییر میکنه، باز اونجا احساس میکنه که روز داره کوتاه‌تر میشه و احساس میکنه جهان داره به تاریکی میره و بازم احساس میکنه جهان داره نسبت به این واکنش منفی نشون میده. بعد دوباره برمیگرده میبینه که نه، روزها داره طولانی میشه. یه درکی رو ببینین، اونجا خیلی داره غمگین میشه از اینکه جهان داره نسبت به فعل این واکنش نشون میده، ولی درکش بر اینه که جهان نسبت به من واکنش نشون میده ولو اگر فعل قبیحی مرتکب شده باشم. ولی اگر من فعل قبیح یا حسنی مرتکب بشم و جهان حتی فوش هم به من نده، کاملا بی توجه و بی اعتنا از کنار من رد شه، این اون درد بی معناییه، درد پوچیه. و این تو این ساعت یونیورس اینو میبینی، جهان تا اعماق کهکشان ها شما برین خیلی گسترده است ولی میبینی هیچ واکنش نسبت به من نداره. این گزاره میتونه اون مسئله بی معنایی تو عصر مدرن رو یکم توضیح بده. خب یک مسئله دیگه هم ما اینجا داریم، یکی دیگه از گزارهایی که میتونه ما رو نسبت به موقعیت مکانی و زمانیمون مشخص کنه، خود مکان و زمان، مفهوم مکان و زمان. این که دارم میگم یکم قابل بحثه، یعنی میشه سرش یکم مناقشه کرد، ولی ارجاع میدم بعدن اگر خواستید خودتون با تفصیل بیشتر ببینید. در جهان پیشامدرن، خصوصا در جهانی که اسطوره‌ای نگاه میکرد، زمان و مکان، هر جفتشون، زمان و مکان یک خط متصرم الوجود، مثلا زمان رو میگیم یه خط متصرم الوجود، یا مکان رو میگیم دستگاه مختصات دکارتی، اینجوری نمیدیدن. متصرم الوجود یا دستگاه مختصات دکارتی چه ویژگی داره؟ تمام اجزا کاملا با هم متجانسن. یعنی شما دستگاه مختصات دکارتی رو ترسیم بکنید، تمام نقطه ها کاملا متجانسن، تفاوتشون فقط چیه؟ توی عددهایی که توی سه بعد دارن. یا وقتی مثلا درباره زمان میگیم یه خط زمان داریم که متصرم الوجود، آنات متصرم الوجود، این میره اون یکی میاد، ایده اونه که هر آنی با آن قبلی کاملا متجانسه، فقط پشت سر هم قرار گرفتن. ولی تو جهان پیشامدرن تصویر این بود که برخی نقطه ها در زمان و مکان هستن که یک ارزش علاهده نسبت بقیه دارن، و چه بسا بعضی ها از نقاط ارزششون ذاتی بود، نه بالعرض ارزشمند شدن بلکه به ذات ارزشمندن. یعنی اگر مفهوم زمان رو یه صفحه در نظر بگیریم یا یه خط در نظر بگیریم، اینجوری نیست که همه این نقطه ها شبیه همن، بعضی هاشون نقطه های مهمتر و برتر نسبت بقیه نقطه ها هن. و درباره مکان هم همینجور، برخی نقطه های مکانی نسبت به بقیه اولویت دارن. خب حالا برگردیم یه لحظه بعضی از این داستان های اسطوره‌ای یا سنتی رو ببینید چقدر این خودشو نشون میده. من اینجا می نویسم عدم تجانس نقاط توی جهان پیشامدرن و تجانس نقاط تو جهان مدرن. مفهوم قبله توی اون جهان پیشامدرن کاملا قابل توضیحه. یه نقطه ای از زمین که برتری ذاتی نسبت به بقیه نقاط داره. ده ولرز چیه؟ میگیم زمین از دل کعبه پخش میشه، تازه زمین شکل میگیره. انگار منشأ زمین رو ما داریم کعبه در نظر میگیریم، اون نقطه ای که کعبه قرار گرفته. به همین خاطر وقتی یه نفر میمیره سرش رو به چه سمتی میذارن؟ این یه باور اسطوره‌ایه، یعنی فقط تو اسلام نیست، باور اسطوره‌ای اینه که سرش رو به سمت منشأ عالم میگردونن و تو جهان اسلام به سمت قبله است. تو جهان مثلا یه جایی که طلوع خورشید منشأ عالم میشه، به سمت طلوع، به سمت مشرقه. این ایده که کسی که دفن میشود به سمت منشأ عالم دفن بشه، این ایده در ادامه این بحثه که یه سری نقاط انگار برتری ذاتی یا ولو بالعرض نسبت بقیه دارن. یا مثلا زمان، مفهوم زمان، مثلا شب قدر. مفهوم شب قدر رو شما اگر تو جهان پیشامدرن درک کنید با جهان مدرن تفاوت داره. تو جهان پیشامدرن در شب قدر داره رخدادی اتفاق میافتد، نه اینکه من دارم یک اتفاقی در 1400 سال گذشته رو دارم یادآوری میکنم، بلکه در خود این شب داره اتفاقی میافتد. این روایت های ما درباره شب قدر اینجوری نگاه میکنه دیگه، میگه وقتی شما در شب قدر هستید این شب داره اتفاق در عالم میافته، انگار این لحظه تاریخی نسبت به بقیه لحظات تاریخی برتری داره. ولی وقتی از منظر جهان مدرن میبینید انگار که مراسم شب قدر میشه یک یاد بود، انگار در شب قدر شما دارید یاد بود برگزار میکنید برای یک اتفاقی که در یه دوره تاریخی دیگه افتاده. و همینجور درباره تولد، مفهوم تولد چه مکان چه زمان، یعنی مکان تولد و زمان تولد در جهان پیشامدرن ارزش ذاتی پیدا میکرد، ولی اینجا تبدیل میشه به یه نقطه توی تقویم، یه خطیه که ممکنه یه هفته این برامبرش فرق نمیکنه، فقط اینکه تو کدوم غافلگیر بشه سورپرایز بشه فقط ممکنه تفاوت کنه. ولی اینجا اگر قرار باشه بگیم که مثلا این تصویر بیاد تو ذهنتون، فرض کنید یه اسطوره‌ای باشه، بگه یک نفر در لحظه تولدش چون دوباره به منشأش داره رجوع میکنه، اگر تو اون لحظه یه ورد خاصی بخونه شفا میگیره، اون لحظه میبینید چقدر مهم میشه، دو دقیقه این ورمتر اون ورتر اصلا اهمیت نداره، فقط اون لحظه مهمه. چیزهای شبیه این که انسان با رجوع به منشأ دوباره میتونه شفا بگیره تو باورهای اسطوره‌ای ما بی نهایت داریم. نمیدونم این رو شنید یا نه، مثلا تو یه سری از باورهای اسطوره‌ای هستش که فردی که دچار بیماری شده رو میبرن دفنش میکنن، به شکل جنینی دفنش میکنن بعد دوباره درش میارن. ایدهشون چیه؟ ایدهش این که این رو دوباره انگار ما به زهدان مادر برمیگردونیم، دوباره به شکل جنینی دوباره از نقطه منشأ برمیگیریمش و دوباره مثلا انگار ریسیت میشه دیگه، دوباره انگار برمیگرده به زندگی سالم. این ایده ها و حرف های شبیه این تو جایی مطرح میشد که شما عدم تجانس نقاط داشته باشید، چه نقاط زمانی چه نقاط مکانی. مثلا بالای کوه ها توی نظام قدیم نقاط مقدس تلقی میشد. چرا؟ چون به آسمان نزدیکتره و تو همون سلسله مراتب کائناتی هم نمیشه فهمیدی، به آسمان نزدیکتره، به خدا نزدیکتره. من خاطر معابدی رو بالای کوه ها میساختن. ولی تو نظام جدید لزوماً بحث قداست نیست، بالا و پایین داره، فقط دور و نزدیک داره، تازه اکسیژنش هم کمتر. این خیلی کمک میکنه برای فهم تفاوت نظام پیشامدرن، مخصوصا توی بحث اسطوره‌ای. یعنی شما وقتی زمان و مکان رو اینجوری بفهمید، خیلی از اسطوره‌های پیشامدرن رو کامل میتونید بفهمید که چرا زمان براش مهمه، چرا مکان براش مهمه. تو یه جای خاصی اتفاق میفته، مثلا سرزمین کربلا، ما روایت های این چنینی زیاد داریم که میگه مثلا فلان پیامبر یا فلان امام پیش از امام حسین اومده رد شده و اونجا گریه کرده. بعد میگن چرا؟ میگه ببین از اول تاریخ اینجا نقطه مهمیه، نه از سال 61 هجری، نه این نقطه یه ارزش ذاتی داره. انگار این ایده قداست زدایی توی زمان و مکان این شکلیه.
سکولار رو هم به همین
معنی، یکی از معانیش، یکی از معانی سکولار بودن، یکی از معانیش اینه که شما شی یا امر مقدس رو از قداستش توهی بکنید، عرفی بکنید. مثلا چی؟ مثلا یه شیعی هست، مثلا این شکلیه دیگه، شی مثلا پاپ یه آبی میخوره میگه اون آب مقدس میشه، این شیع مقدس. الان وقتی شما عرفی میکنید یا سکولار میکنید به این معنا، اون قداست از اون شیعه داره زدوده میشه. و این خب توی دینم خیلی هست، تو اسلام هم ما اینو زیاد دیدیم، ذریح خاک کربلا اینها قداست زده ازش انگار داره اون مفهوم امر قدسی رو ازش میگیره. عبارتی که براش داریم چیه؟ دیسنچانتمنت، راز زدایی یا افسون زدایی یا غیب زدایی داره اتفاق میفته. یعنی یک اموری انگار مناسبات غیبی داره، من دارم اون مناسبات غیبی رو از بین میبرم و امور کاملا داره متریال میشه. اینجا ما میتونیم درباره گفتمان واقع نما صحبت بکنیم. واقع نما منظورم یعنی چی؟ یعنی گفتمانی که قرار است واقعیت یا حقیقت عالم رو عیان کنه، روایت بکنه. اگر شما یک سوالی درباره واقعیت، من اینجا واقع نما میگم، با حقیقت نما خیلی مسئله ندارم، یعنی چون واقعا تفاوتشون بلد نیستم، یعنی نمیتونم صورت بندی کنم که تفاوت حقیقت و واقعیت چیه. ولی حالا شما بگید تو گفتمان حقیقت نما یا واقع نما با همین تصمیمی که من میگم، اگر شما درباره حقیقت یا واقعیت عالم یک پرسش داشته باشید، به کی رجوع میکنید؟ به کدام گفتمان رجوع میکنید؟ کدام گفتمان میتونه پاسخ بده؟ و شما تا پاسخ میده میگه آها این حرف رو من قبول میکنم. توی جهان پیشامدرن گفتمان واقع نما دین و حکمت بود. حکمت منظورم فلسفه است دیگه، فلسفه معنای قدیمی ماجرا. و در جهان مدرن چیه؟ علمه. علم به معنی ساینس، یعنی علم تجربیه. خب این گفتمان واقع نما رو چجوری شما میتونید تست بکنید؟ چجوری میتونید بفهمید؟ دیدید بعضی وقتا که با بعضی بحث درباره این که مدرن هستیم یا پیشا مدرن هستیم بحث میشه، میگن نه ما هنوز رگه هایی از پیشا مدرن رو داریم. خب این حرف درسته، ولی از اون رگه هایی از مدرن هم در ما نفوذ کرده و کجاها ما این رگه های مدرن رو میبینیم اینجا خودشو نشون میده. در ناخودآگاه انگار وقتی که تو بیمار میشی، مسئلت اینی که با اعداد و ارقامی که توی جواب آزمایشت نوشته شده تشخیص داده میشه که تو بیمار هستی یا نه و تو این رو مبنا قرار میدی، این تو ناخودآگاه تو تنیده شده. حرفی نیست این درسته یا غلطه، حرف اینه که ببین وقتی درباره مدرن بودن صحبت میکنیم، این تنیدگی در ناخودآگاه هم وجود داره. مثلا درباره حکومت میشه گفت حکومت در جهان پیشامدرن چه شکلیه؟ خیلی راحت میشه صورتمندیش کرد. یادتون باشه جلسه پیش گفتیم دیگه، گفتیم یه نظام در هم تنیده سلایه، ببینید سه تا کره سلایه ببینید، من در دل اجتماع، اجتماع در دل طبیعت، طبیعت در دل کائنات، که همه اینا رنگ و بوی الهیاتی هم داره. و گفتیم که این نظم ها مثل این فرض کنید یه سری ساعت هایی که چرخنده های تو در تو دارن، زمانی اینها سه تاشون در یه نظمی هستن که کاملا طبق اون نظم کائناتی باشن. به هم خاطر مناسبات من در اجتماع رو چه کسی میتونه سر و سامان بده؟ کسی که یک نسبتی با اون نظم کائناتی داشته باشد. خیلی واضحه دیگه. و اگر کسی باشد که آدم خوبی باشه ولی نسبتی با اون نظم کائناتی نداشته باشه، بازم نمیتونه مدیریت بکنه. من خاطر تو شاهنامه ما داریم دیگه، فکر میکنم قصه هایی که یه نفر فرح ایزدی نداره و فرح ایزدی ازش جدا میشه با اینکه آدم بدی نیست ولی نمیتونه مدیریت بکنه، چون اون نسبته رو نداره، اون ارتباطه رو نداره که بتونه نظم بالا رو پایین پیاده کنه. توی سنت اسلامی هم بحث فارابی اینجا خیلی مهمه. فارابی چی کار میکنه؟ فارابی، من خیلی فارابی بلد نیستم، این چیزی که میگم با دیده تردید بشنوید یا در واقع به گوش تردید بشنوید، و ولی به عنوان یه ایده بشنوید که ببینید درسته یا نه، بدتر چک کنید. ببینید فارابی، من اینجوری میبینم، مسئله ای دارد و مسئلهش اینه که من چجوری میتونم این جهان رو روایت بکنم تو اون جایی که قرار گرفته، و حالا بنا به دلایلی هم احساس میکنه که باید از عقل استفاده بکنه، یعنی جهان فلسفی، یعنی از منظر فلسفی باید روایت بکنه. و وقتی میخواد اون جهان رو روایت کنه چند تا مسئله داره. یه مسئله این داره که من چجوری اون مدینه رو برپا کنم، یعنی من چجوری در دل این مدینه جا میگیرم. و وقتی میخواد درباره این مدینه صحبت کنه، میبینی که در جهانی که من دارم زیست میکنم شریعت جاریست، من چطور میتونم وجود شریعت در این مدینه رو درباره صحبت بکنم. شریعت به معنای چی؟ به معنای آن چیزی که از نبی رسیده. به هم خاطر این دوتا به هم پیوند میخورن. وقتی میخواد وحی رو توضیح بده، چجوری وحی رو توضیح میده؟ وحی رو میاد با ادواتی که از فلسفه یونان میگیره میخواد توضیح بده. وحی رو چی توضیح میده؟ میگه وحی اینه که پیامبر بنا به قوه قوای خاصی که داره در یه حالت رویاگون به عالم بالا انگار متصل میشه و دریافت حقیقتی داره و اون دریافت رو میاد به بقیه منتقل میکنه. یعنی سنت اسلامی توی اون نظام قدیم وحی رو با ادبیاتی شبیه ادبیات رویا، باز رویا توی سنت فلسفه یونان، نه رویا به معنای مدرنش، با اون داره توضیح میده. و رویا کاملا میتونه صادقه باشه، حقیقت نما باشه و این. و بعد در ادامه وقتی میخواد درباره مدینه صحبت کنه میگه آها ببین این پیامبر رو میبینید، نبی رو میبینید، متصل به بالاست و داره وحی میگیره، این باید حاکم اینجا باشه. و اگر نبی حاکم نیست چه کسی حاکمه؟ فیلسوف حاکمه. چرا فیلسوف حاکمه؟ چون فیلسوف هم به اون عالم بالا دسترسی داره، فقط تفاوت روش داره. فیلسوف با عقل دسترسی داره، اون با قوای خیال و قوه متصرفه و اینها. من خیلی بلد نیستم. این در واقع مسئله اینه که چه کسی باید مدیریت بکند، چه کسی باید مدینه رو بچرخوند. کسی که به عالم بالا متصل باشد. در وهله نخست نبی، اگر نبی نبود حکیم. باز اینجا می‌بینید مسئله حکومت داره کاملا در ارتباط با عالم بالا. حالا می‌نویسم فقط فرح ایزدی. اما وقتی وارد جهان مدرن میشیم یه گذاری انگار اتفاق میفته و توش حکومت داره تبدیل به چی میشه؟ حکومت داره تبدیل میشه به یک امری که کاملا درون ماندگاره و مبتنی بر قرارداد اجتماعیه، قرارداد ما آدم ها. من خاطر وقتی درباره حکومت اینجا صحبت میکنیم ایده قرارداد اجتماعی مطرح میشه و مشخصا در فرم گرفته ترین حالتش میشه قانون اساسی. قانون اساسی چیه؟ میثاقه. وقتی از کلمه میثاق صحبت میکنیم یعنی چی؟ یعنی همه انگار با هم پیمان بستن که یک چیزی تبدیلش به قانون. کی ما پیمان بستیم؟ ما جایی نرفتیم امضا کنیم، همان زمانی که ما شهروند میشویم، کد ملی میگیریم، همون لحظه انگار پدر میره شناسنامه بگیره، همونجا انگار یه میثاقی امضا میشه. شما به صرف این که با این میثاق همدل میشوید کد ملی میگیرید، وارد میشید انگار. و در کل یعنی این که من به شکل کاملا درون ماندگاری با بقیه آدمهای همسطح خودم انگار یک قراری میگذاریم که قدرت دست چه کسی باشد. و دیگه چی میشه اینجا گفت؟ مثلا مفهوم مجازات رو اینجا میشه گفت. حالا یعنی مجازات اینجا خودش رنگ خودش رو میگیره که چه شکلیه. توی نظام قدیمی که جهان کائناتی است، نقاط با هم متفاوتن و گفتمان واقع نما یا حقیقت نما دین و حکمته و حکومت در دست کسی است که ارتباطی با ساحت بالا داره، اگه قرار باشه یک نفر مجازات بشه چجوری باید مجازات بشه؟ اولا مجازاته بیشتر برای گناهه نه برای جرم. یعنی انگار داره یک ناموس عالم رو داره زیر پا میگذاره، نموس رو داره زیر پا، قانون رو داره انگار به اون معنا زیر پا میگذاره. خب وقتی مجازات میخواد بشه نگاه کنید، فعل قبیح وقتی مرتکب میشه، اگر خاطرتون باشه جلسه پیش درباره این صحبت کردیم که ما فرد یک مفهوم کاملا مدرنه، میکنم یه اشاره کردم دیگه، ما تو نظام قدیم اجتماع داریم، فردگرایی نداریم و همه خاطر آدم ها همه انگار جزی از یک اجتماع هن که اگر تخطی بکنن اجتماع رو با خطر مواجه میکنن. و همه خاطر اگر یک نفری یک تخطی میکند داره اجتماع رو در معرض یک بلایی قرار میدهد که از سلسله مراتب کائناتی ممکنه بر سرش بیاد. و همه خاطر وقتی قراره یک نفر مجازات بشه انگار نحوی از شکنجه و تعذیب رو داریم. چگونه است این؟ به گونه این که انگار میخوایم کائنات رو قانع بکنیم که ببین ما خودمون این رو عذاب کردیم، تو دیگه حالا ما رو عذاب نکن. انگار قرار طرف قربانی بشه بابت این فعلی که انجام داده. پس اینجا مثلا یه مفهوم تعذیب رو می‌نویسم با همین توضیح. من هر وقت اینجا می‌رسم اون روایت ابتدایی کتاب فوکو تنبیه و مجازات، مجازات تنبیه چیه؟ اون رو میاد تو ذهنم. اونجا چی میگه؟ تنبیه مراقبت. ببخشید، تنبیه مراقبت قصهش چیه؟ قصهش اینه که میگه که یه نفری رو دارن مجازات میکنن، به 4 تا اسب بستن و این اسبا دارن میکشن و قراره که انقدر اینا بکشن که این بدنش کاملا 4 تیکه بشه و این انگار که جدا نمیشه، اسبا توان ندارن. بعد کشیش میاد با این صحبت میکنه، حالا کاهن یا کشیش خاطرم نیست، یعنی بالاخره یک نفری نماینده دین میاد باش صحبت میکنه و میگه ادامه بدید، انگار خودش در مسیر اینه که این بعد ادامه پیدا بکنه. انقدر این ناتوان میشن این اسبا که آخر یه نفر میاد یه چاقو میندازه، چاقو میزنه که این بدن بریده بشه که این کاملا اجزا بتونه جدا بشه. فرمو نگاه، حالا اونجا فوکو با اون رویکرد خودش داره مسئله رو میاد میگه که اونجا تنبیه چه شکلیه، مجازات چه شکلیه، بعد تو عصر مدرن چه شکلی میشه، چرا این گزار رو داره، چرا اونجا در ملأ عامه چجوری داره اعمال قدرت میکنه. ولی از این منظر هم نگاه بکنید اون تعذیبه کاملا تو این سیستم معنا داره. اما وقتی تو نظام مدرن میایم چی میشه؟ نظام مدرن چیه؟ شما با یه سری فرد طرفی که این فرد خودش یکی از اون آدمایی بوده که این قرارداد اجتماعی رو امضا کرده و حالا انگار این قرار یکی از این بندهای قرارداد رو زیر پا گذاشته، حالا نسبت من باهاش چی میشه؟ نسبت من باهاش میشه که از یکی از حقوقش انگار این رو منع بکنم، یا آزادیه، یا مثلا حالا در ایدئال ترین حالتش، در نهایی ترین حالتش حیاتشه، در حالت معمول آزادیشه. من وقتی یک مجازات سالب آزادی برای این در نظر میگیرم چه اتفاق میفته؟ اینو میبرم میندازم تو زندان. ولی وقتی تو زندانه در پستوه نه در ملأ عام، وقتی در زندانه فقط میگم ببین آزادی رو از این گرفتم، پس دیگه نمیتونم اینو شکنجه بکنم، پس نمیتونم این رو مثلا تلویزیون ازش بگیرم، امکانات ازش بگیرم. این تصویری که از زندان مدرن هست، یه نفر میره توی زندان بهش یه جایی میدن زندگی بکنه، انگار فقط طرد شده از جامعه، صرف طرد شدن از جامعه مجازات سنگینی برای اینه، ولی اونجا قرار نیست شکنجه بشه و اگرم اون مسیر رو طی بکنه دوباره جامعه پذیر میشه، درست برمیگرده میاد توی جامعه. این معنی یعنی این که انگار فارغ از لابه شرط نسبت به این که ساحت بالایی وجود دارد یا نه، کاملا فضا بسته است به شکل کروی، کاملا درونی میاد. من این مثالی که اینجا میزنم معمولا این شاید کمک بکنه، میگم که یه دونه چیزو در نظر بگیرین، یه انتخاب مدیر ساختمونو. یه مدیر ساختمونو چجوری انتخاب میکنیم؟ میگیم همه ساکنان ساختمون بیان رأی گیری بکنیم. هر ساکن چرا این آدم میتونه بیاد تو این رأی گیری شرکت بکنه؟ یا خودش یه سند ملکی داره از سازمان ثبت، یا مستأجر یک نفری است که چیز داره، سند ملکی داره، درسته؟ و هر دوتاشون سندهای قانونی هست. یعنی چی؟ یعنی من با سندهای قانونی بیرون ساختمون دارم احوالات درون ساختمون رو پیش میبرم. حالا یه لحظه به این فکر کنید که آدمهای توی ساختمون میان به این فکر میکنن، میگن که ما خودمون تصمیم بگیریم که چه کسی حق رأی دارد، سند بیرونی مهم نیست، تو جمع خودمون میگیم که فلانی رأی بدهد، اگه گفتیم رأی بدهد پس رأی بدهد، یا میگیم یه ملاک میذاریم، ملاک بیرونی نه، ملاکی که خودمون الان در نظر میگیریم. این درون ماندگاری به این معنا که کاملا اون مرجعیت بیرونی رو کاملا قطع میکنه، کاری نداره هست یا نیست، میگه من کاملا به صورت بسته خودم مشروعیت رو خودم میسازم. و این خیلی هم مهیبه ها، به شدت مهیبه، یعنی ما خیلی مهابت این رو خیلی درک نمی کنیم که بشر کجا به اتونومی میرسه، به این خودبنیادی میرسه که بیاد بگه من کاری به بیرون ندارم، خودم تو این جمعی که نشستم میخوام این رو برای این که فلانی رو بکشیم یا نه تصمیم گیری بکنیم که کیو بکشیم کیو نکشیم. و درباره خواب، درباره خواب چیه؟ من وقتی در جهان پیشامدرن توی این ساختار هستم، خواب میتونه نقطه التقای من به اون ساعت بالا باشه و میتونه از طریق خواب از بالا درگیر یه کسب اطلاع بکنم. رویای صادق و اینا رو توضیح دادم و گفتم که سنت فارابی چجوری با ایده رویا میخواد وحی رو توضیح بده. حتی با خواب توضیح نمیده ها، با رویا توضیح میده. این نکته مهمه که خواب نوم، اون اتفاقی که ما بر اثر میگذرونیم نومه دیگه. خواب یعنی این که من قوای حسیم انگار تعطیل میشه، قوای دیگر هم داره فعال میشه. درباره نبی فارابی چی میگه؟ میگه که انقدر قوای غیر از حسش، قوای خیال متخیله و متصرفش انقدر قویه که حتی در حالت بیداری هم میتونه غلبه بکنه بر قوای محسوسش، قوای حسش، و میتونه غلبه بکنه، دریافت بکنه، بعد صورتبندی بکنه و بقیه منتقل بکنه. حالا چی میخوام میگم؟ میگم خواب در جهان پیشامدرن میتونست روایتی از عالم بالا باشه، میتونستن که همه خواب ها دیگه امکانش بود، امکان حالا حقیقت نمایی. اما تو جهان مدرن چه شکلی میشه؟ تو جهان مدرن اتفاقی که میفته میشه که خواب تبدیل میشه به انگار پستوهای روان. یکی از مسائلی که اینجا میخواستم بگم، الان یادم رفت، الان خوبه که یادم افتاد، این که در جهان پیشامدرن نظام دو ساعتیه. جلسه پیش اشاره کرده بودم به این دو ساعتیه، و اون نظام دو ساعتی پایین و بالا داره، ولی توی جهان مدرن خیلی این دو ساعتی جنسش عوض میشه. دو ساعتی اینجا عمودیه، اینجا دو ساعتی افقی میشه. یعنی ما یک ساعت عمیق‌تری داریم ولی نه بالا، در پستو داریم. مثالشو مثلا روان، روان انسان مثلا میگه ببین تو خودآگاه داری یه ناخودآگاه داری. یعنی اگر خوابی میبینی، خواب از پستوهای روانت، از بالا نیست، از پستوهای روانت، کاملا ایمننت دیگه، تو همون فضای ایمننت مثلا یه روایت. یه روایت دیگه مثلا درباره فیزیک ببینیم چی میگه. فیزیک میگه که شما دارید یه رده میز و صندلی میبینین، ولی اصل ماجرا چیه؟ الکترونه، ذرات زیر اتمیه. یعنی داره یه عمقی به ماجرا میده، در صورتی که توی نظام قدیم اصل میشد چی؟ مثلا جوهر، جوهر الهیاتی ممکن باشه، جوهر فلسفی ممکن بود باشه، مسل ممکن بود باشه، یعنی جهان اینجوری میتونست ببینه. اینجا ولی اون دو ساعتیه میشه دو ساعتی که کاملا در عرض همه، فقط باید انگار نفوذ بکنید توی عرض ببین. حالا همین خواب یه روایتش، همین روایت خودآگاه و ناخودآگاه، یه روایت خیلی متأخرترش که خیلی فیزیکالیستی تری که اصلا اون اینم نیست. روایت چیه؟ روایت میگه که ببین دیتا داره توی مغز جابجا میشه، توی این سیم کشی مغز داره دیتا جابجا میشه، یه جا انگار که قراره که یا ریسیت بشه یا بار از اینجا برشن دارن میبرن اینجا، یه اتفاق، یه اختلالی پیش میاد، توی تصویری میبینی، ولی چون ذهنت معنا طلبه تلاش میکنه ولی این تصویر معنا میسازه. دیدید بعضی وقت سیستم هنگ میکنه، یه دفعه یه تصویر آبی میاد، یه تصویر مثلا ممکنه یه عکسی یه دفعه رنگاش عوض بشه یه لحظه. همین اتفاق انگار داره تو مغز میفته توی یه سری از این فعل و انفعالات، ولی چون تو معنا طلبی میای شروع میکنی و معنا دهی میکنی، میگی که ببین این عکس به این خاطر شد که این فیله اومد کنار این مثلا گنجشک قرار گرفت به این معنا، در صورتی که این کاملا به خاطر اختلال انگار بوده یا به خاطر یه فرایند مغزی بوده. مفهوم زبان تو جهان پیشامدرن حالاتی وجود داره که این امکان وجود داره که در جهان پیشامدرن درباره زبان بگیم که زبان یک امر الهی است یا منشأ الهی داشته. عبارتی که براش به کار میبرن دیواین لنگویج یا دیواین اوریجین اف لنگویج. حالا به یه نحوی، حالا نظرات ممکن متفاوت باشه. مثلا تو سنت اسلامی ما چی میگیم؟ سنت اسلامی بعضی ها معتقدن که علمنا الادم الاسماء کلها، ها یه همچین روایتی دیگه، آیه اینه دیگه، علمنا الادم الاسماء کلها، یا ممکنه الف لام و اینا رو اشتباه بگم. بعضیا این رو روایت مبتنی بر دیواین اوریجین از این دارن، میگن ببین اسم چیزها رو، اسم چیزها یعنی چی؟ یعنی ما به ازای زبانی چیزها. این دوتا یه پیوند ذاتی و حقیقی در بهشت انگار با هم دارن، به انسان اینا آموزش داده شده. یعنی چی؟ یعنی من وقتی این کلمه رو دارم حقیقت امر رو هم دست نزد خودم حاضر دارم. و وقتی هبوط کرد انسان، این گسسته شد، یا اون زبانه فراموش شد، یا اینکه این دیگه دسترسی نداره، فهم این رو نداره که این کلمه چجوری به اون حقیقت متصل میشه. سر این همه اختلاف نظر ها، مثلا یه کتابی داره اومبرتو اکو در جستجوی زبان کامل، اون داره این ایده رو توضیح میده که توی سنت یهودی، تو سنت مسیحی، تو سنت نمیدونم کجا، توی نمیدونم ایرلند، اسکاتلند، اینا چجوری درباره زبان کاملی که گم شده دارن حرف میزنن. چرا؟ چون اون زبان کامل رو حاکی از حقیقت عالم میدونن. تو سنت اسلامی چند نفر هستن که اون آیه رو دارن ذیل این تعریف میکنن؟ ابن حزم اندلوسی، مشخصا ابن حزم اندلوسی توی تفسیرش معتقده که زبان یک امر توقیفی است. توقیفی یعنی چی؟ یعنی قراردادی نیست، توقیفیه. که مثل تو ادبیات تو، چرا میگیم توی دعای توقیفی اینها میگیم؟ میگیم چون این کلمه یه کاری داره میکنه. وقتی اسم یه نفر یه چیزی میشه، اون کلمه با اون آدم یه پیوند ذاتی داره. به هم خاطر اینجا ورد معنا پیدا میکنه. شما وقتی به اسم یا به کلمه یا زبان، وجه زبانی یک چیز غلبه پیدا میکنید، به خود اون چیز هم غلبه پیدا میکنید، چون بین اینا پیوند ذاتی وجود داره. ولی نقطه مقابلش تو جهان مدرن این ایده که بین کلمه و اون مابعضاش پیوند ذاتی باشه، این ایده دیگه سست میشه و این پیونده تبدیل میشه پیوند قراردادی. مثلا اساس زبانشناسی مدرن از همینجاست دیگه. یکی از اون اصلهایی که فردیناند سوسور میگه همینه دیگه، آربیتریرینس، اصل دلبخواهی یا قراردادی بودن یا همچین چیزی، که نشانه یا دال بر مدلول اینجوری نیست که یک رابطه ذاتی داشته باشه، قرارداد میکنیم. حالا این قرارداد ممکن تعیینی باشه یا تعیونی باشه، جای خودش، ولی این یک رابطه ذاتی نداره. ما قرارداد میکنیم که چه چیزی دلالت بکنن بر چه چیزی. گفتم که زبان یک وجه کامیونیکیتیو داره، یک وجه کانستیتوتیو داره. کانستیتوتیوش ترجمه کردیم تقویمی، کامیونیکیتیوش میشه ارتباطی، یه وجه توصیفی هم داره. خب این که چرا ما اینجا تو این بحث میتونیم زبان رو بیاریم، یعنی جدا بکنیم از بقیه و زبان رو تبدیل بکنیم به یه ابژه تحقیق، خب این یک اتفاق مدرنه. سخت من میتونم اینو توضیح بدم، اون یکم پیچیده است، ولی تلاش میکنم ببینم تا کجا میتونم بگم. اتفاق چیه؟ تو دوره قدیم خود زبان به تنهایی خیلی ابژه نبود، ابژه پژوهش نبود، چون اساسا معتقد بودن که بدیهیه که زبان بین دال و مدلول ارتباط خیلی وثیقی وجود داره. من سریع از این میگذرم میام اینجا. به خاطر خود زبان رو خیلی کار پژوهشی دربارش نمیشد. میشد، نمیگم نمیشد، خیلی چیز عجیب غریبی نبود. تا میاد میرسه به زمانه مدرن که کم کم زبان به عنوان امر اینجایی، وجه کانستیتوتیوش مخصوصا پررنگ میشه و کم کم میام میگن اه من میتونم تفاوت مواجهه پدیدارشناختی انسان مدرن با زبان و انسان پیشامدرن با زبان رو الان میتونم بفهمم، میتونم صورتبندی بکنم. یعنی اونجا انقدر زبان تو دستشون بوده تو جهان پیشامدرن که این مواجهه پدیدارشناختی با زبان صورتبندی نمیشده. بعد از این که من میام تو جهان مدرن میتونم بگم آها میتونم این تفاوت رو صورتبندی کنم، که زبان قرار نبوده نسبت من با جهان رو سر و سامون بده، خیلی بدیهی بوده که زبان ابزار براش. بعد الان که میایم نگاه میکنیم البته میبینیم که نه، میبینیم که یه جایی زبانه مثلا ورد، زبانه اینجوری نبوده که زبانه فقط به این راحتی بگه. زبانه اتفاقا اون نگاه راه میداد که یه نفر جادو بکنه با زبان، از طریق زبان. نسبت جهان پیشامدرن با بکارگیری دانشی که از جهان داره با انسانی که جهان مدرنه چیه؟ سر این که آیا بکارگیری دانش در جهان پیشامدرن، اسم اونم تکنولوژی هست یا نه، سر یه دعوایی من بلد نیستم الان. یعنی هم به نفعش حرف شنیدم هم علیهش شنیدم، فعلا کاری ندارم، همین اصطلاح به کار میبرم. به کار بردن دانش اینجا، به کار بردن دانش اینجا، من چجوری میبینم تفاوت رو؟ خیلی اجمالی میگم چون صورتبندی دقیقی الان ندارم ازش. تو جهان پیشامدرن به کارگیری دانش اساساً برای این بود که تو خودت رو با جهان وفق بدی. یه اصطلاحی، یه مثالی به ذهنم میاد همیشه، میگم فرض کنید مثلا اینجا فاصله بین دو تا ستون مثلا یه متر باشه، خب بعد به شما میگن که شما جای خوابتون اینجاست. یک انسان پیشامدرن میرفت خودش رو اونجا جا بده، پس یکم مچاله میخوابید. یک خیلی دارم تسامحی میگم، نمیگم انسان پیشامدرن اونجوری میخوابه، انسان مدرن اونجوری نمیخوابه ها، میخوام تقریب به ذهن بشه. یک انسان مدرن به این فکر میکرد، به این فکر میکرد که آیا من میتونم ستون‌ها رو جا به جا بکنم جوری که راحت بتونم بخوابم؟ یعنی چی؟ یعنی انسان پیشامدرن غلبه ندارد در تلاش برای نحوی سکونت و همزیستیه. انسان مدرن قراره که نحوی استیلا داشته باشه و با این استیلاه سعی کنه یه جوری مدیریت بکنه که مطلوبش حاکم بشه. من هم خاطر انسان مدرن میتونه به این فکر کنه. ببینید، میخوام خیال انسان مدرن رو ببینیم. اگر شما میگید من میخوام برم اونور کوه، مثلا میگید از اینجا میخوام برم شمال، میخوام برم مازندران، انسان مدرن این خیال براش عجیب نیست که بگه که خب بیایم کوه رو برداریم، یه جاده از دل کوه بکنیم. یه بخشش ناشی از توانایی‌هاش امکانات رو دیده، بخشش هم ناشی از اینه که مسئله استیلا هم داره. این مسئله استیلا، یعنی که یکم نزدیک بشه به ذهن، اودیسه فضایی اون چند دقیقه اولش، بکنم 12 دقیقه اولش یه قصه یه دیگه که همین قصه همینه دیگه. میمون حالا میمونن پریماتن دیگه، نخستی ها. این حالا شامپانزه هم میمونن، نخستی هم پریماتن، هر چیزی هستن. این حیوان ها قصه چیه؟ چند تا سکانس خاص داره دیگه. یه سری، حالا ما میگیم شامپانزه، یه سری شامپانزه هن دارن زندگی میکنن، کارشون میکنن و اینها کنار حیوان های دیگه. یه سکانس، یه سکانس دیگه، اینا یه جا سر یه آب با هم درگیر میشن، یکی یه سریشون یکی ها رو میزنن فرار میکنن، میان غلبه میکنن، یه چشمه ای رو میگیرن. سکانس بعدی یه اتفاق میفته، یه چیزی شبیه این مستطیلای، چی میگم بهش، یه شیء مستطیلی دراز کاملا صیقلی پدیدار میشه وسط مثلا اون فضایی که اینا نشستن. اول کاملا با تعجب با این مواجه میشن، بعد از اینکه این پدیدار شده، یه صحنه ای رو من میدارم میبینم که یکی از این میمونا داره یه استخون یه حیوانی رو داره بالا پایی میزنه همینجوری. بعد یه دفعه میبینه که من با این استخون میتونم بزنم یه استخون دیگر بشکونم، و بعد تو تصویر بعدی میزنه جمجمه رو میشونه، و کم کم انگار داره میفهمه که این میتونه ابزار باشه برای سیطره. تو تصویر بعدی، تو سکانس بعدی داره چی کار میکنه؟ دارن این شامپانزه هایی که از این ابزاره دارن، استخون دارن، میرن میریزن سر اون شامپانزه هایی که اون چشمه رو رفته بودن گرفتن، و میزنن یکیشون رو میکشن، اونا فراری میدن. و ایدالش، اون نقطه نهاییش کجاست؟ نقطه نهایی اینه که اینو پرت میکنه بالا و تصویر کات میخوره به شاتل فضایی تو امروز. و قصه چیه؟ اونم قصه بامزه دیگه. قصه اینه که یه چیزی شبیه همین دوباره پدیدار شده، یعنی تو امروز تاریخ یه چیزی شبیه همین مستطیله تو یه سیاره دوردست پدیدار شده. خب این چیه؟ داستان داستان اینه که وقتی تو ابزاری برای استیلا داری، این تداوم پیدا میکنه، میاد تا تبدیل به شاتل میشه. تو اینجا میخواستی با این چشمه رو بهش غلبه پیدا بکنی، اون شاتله تو ابعاد کهکشانی تو رو غلبه میده. ولی اون موقع این پرسش باید شما الان بپرسی از من، من جوابی براش ندارم. پرسش اینه که مگه نگفتیم اینجا تو جهان پیشامدرن میل بر استیلا نبود، ولی اینجا میل بر استیلاست؟ ولی این قصه که داره میگه از همون ابتدا که انسان اون استخونه رو دریافت کرد، از اونجا تلاش برای استیلا کرد، این پیوسته است. اینو باید یه توضیح بدیم، من بلد نیستم الان، یعنی میشه توضیحاتی پیدا کرده، ولی واقعا چون بلد نیستم پافشاری نمی کنم که نحو استیلای انسان پیشا مدرن میتونه متفاوت باشه با استیلای انسان مدرن. یعنی بالاخره انسان وقتی میخواد نجاری بکنه تو زمان پیشا مدرن، وقتی اره میسازه بالاخره یه استیلایی میخواد بکنه، وقتی آب بند میسازه بالاخره یه استیلایی داره، ولی اون استیلای تا کجاست و از کجا به بعد ادامه پیدا نمیکنه؟ تا کجا جنسش از جنس سکونت همزیستیه؟ از کجا به بعد از جنس دستکاریه؟ و میگه من میتونم دستکاری بکنم تا چیز بشه. این نقطه رو بعد یکم صورت بندی کرد، من الان خیلی روشن نیست برام. اینی که تو جهان پیشامدرن و جهان مدرن حدود کشورها یا قلمروها چجوری تعیین میشد؟ حدود قلمروها تو جهان پیشامدرن یا با حدود طبیعیه مثلا دریاها، رودها و اینهاست، یا با حدود دینیه جهان مسیحیت، جهان اسلام اینهاست. ولی تو جهان مدرن حدود چجوری داره تعیین میشه؟ دولت ملت، مفهوم دولت ملته. یعنی دولت ملت ها جدا میشن و وقتی امپراتوری ها میترکن دولت ملت شکل میگیره. و اینجوریه که اگر برگردیم تو اون حدوده میتونیم قصه استعمار رو تعریف بکنیم. قصه استعمار رو وقتی میخوان شروع کنن از کجا شروع میکنن؟ میتونیم تقسیم بکنیم از آن ما باشه. حالا تا یه جای مصرح نیست، کشف آمریکاست، یه جای دیگه مصرحش میکنن، یه قرارداد میبندن، یه خط میکشن، میگن این ور ما، این ور جهان مال پرتغال، این ور مال اسپانیا. قلمروه کاملا بر اساس دولت ملت و اینا نیست، کاملا اینجوری تقسیم میشه. هرچند که من اینجا همچنان میخوام این تذکر رو بدم که این حرفه یه بخشش ایده است، یه بخشش تاریخ مادیه. یعنی مفهوم قدرت اینجا مفهوم مادیه، اونم باید لحاظ بکنیم. البته مثلا یکی از من بپرسه که چرا داریم درباره غرب صحبت میکنیم، چرا داریم درباره مدرنیته صحبت میکنیم، با این توضیح بگم که الان اخیراً توی مثلا فضای مجازی و اینها این بحث خیلی رایج شده دیگه، که ما جای بحث درباره مدرنیته و غرب باید استعمار پژوهی میکردیم. خب حالا اگر یک کسی از من بپرسه که چرا داریم غرب میخونیم، درباره غرب میخونیم، درباره مدرنیته میخونیم و اینها، من جوابی که میدم میگم که ببین اون استعماره از نظر من روی پلتفرمی سوار میشه که اون پلتفرمه به لحاظ ایده اینه و اون پلتفرمه یک تفوق گفتمانی، گفتمان واقع نما، تفوق اون جهانی که من توش دارم زیست میکنم برای خودش قائله و این رو سعی میکنه گسترش بده و دیگران رو ساکن بکنه در این نوع نگاه و جهانبینی خودش. خب که یه جاهایی با شیوه های استعمار قدیمه، یه جاهایی با شیوه های استعمار نو این کار رو میکنه. خب استعمار نو چی میشه؟ اون موقع میشه رسانه. خب بعد میگم این نکته رو یه لحظه، همین نکته که گفتی یه لحظه نگاه بکن، میخوام یکم تعمیقش بکنیم. چی داریم میگیم؟ میگیم که ببین یه سری کشورها در جهان به خود التفاتی نمیرسیدن، به مثلا علم مدرن نمیرسیدن. خب انگار که یه مسئله تو ذهنمون هست که ارزش ذاتی اینه و این نوع نگاه میاد میگه که نه ببین خود این نگاه هم خود این محل بحثه که آیا تفوق با اون نگاه بوده است که اگر این به اون نگاه رسیده پس پیشرفته است. یه کتابی داره نشر ترجمان، استعمار زدایی از روش، اصلا ادبیات استعمار زدایی چی میگه؟ اصلا استعمار زدایی از روش همینو میگه، میگه ببین اصلا خود این متد علمی استعماریه. و نویسنده که نویسنده خودش یکی از بومیانه که رفت علوم اجتماعی خونده و داره توضیح میده درباره چی، داره ریزکاری های توی استعمار زدایی از روش، داره ریزکاری هایی که توی روش معمول پژوهش تو علوم اجتماعی اتفاق میفته و نشون میده، میگه ببین همون چیزی که اینا میگن، ببین این مسیر رسیدن به حقیقت این علم مدرن و اینهاست، نشون میده اونا چقدر استعماری هست. و خب در ادامه تلاش میکنه که شیوه متناسب با بوم خودش رو اونجا تعریف بکنه، بگه مثلا پرسشنامه چجوری باید طراحی بشه یا مثلا گفتگو باید چه شکلی باشه. ولی اون تیکه اولش که داره درباره استعمار زدایی از علم صحبت میکنه، استعمار زدایی از روش صحبت میکنه، یه دفعه تمام اینا رو از بین میبره. مثالی که میزنه چیه؟ یه مثال میزنه میگه که استعمار جهان رو اینجوری میبینه، آدم شرقی رو نه به مثابه یک انسان بل به مثابه یک جمجمه‌ای که میتونم پژوهشش بکنم و حرفی نمیزنه میتونم بفهممش. میگه این مدل استعماری که از بالا نگاه کردن به این شکل، این جریان پیدا کرده و بعد این خودش اومده تسری داده. به همین خاطر مثلا حالا اون کسانی که استعمار پژوهی رو به این شیوه نگاه میکنن میگن ببین هند با این که روش کرده، قدرت هسته‌ایه، نمیدونم این همه امکانات داره و اینها، ولی اون بحران‌های برآمده از استعماری که اومده این نظامو به هم زده. یعنی یه نظام متفوق رو آورده و اون نوع جهانبینیه رو دستکاری کرده. میان درباره این صحبت، مثلا استعمار زدایی در فرایند تحصیلات، در فرایند علم، در مثلا بقیه نهادهای جامعه. من احساس میکنم که این اصلا ادبیات استعمار زدایی اتفاقا نقطه شروعش همینجاست که به چالش میکشه پیشفرضی رو که میگه که ببین اینی که تو میاری برتره، این علمی که تو میگی برتره، این نهادی که تو میگی برتره، و این خیلی سخته ها.